این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا مهمترین چالش نظامی کشورش را افغانستان دانست. رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند مناسبات دو جانبه را بهبود بخشند. محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال 88 را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه 8 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در نیم ساعت آینده در این مجله میزبان شما خواهم بود. اجازه بدهید به رسم معمول نخست خبرها را بشنویم. امشب از همکارم نیما تمدن.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت افغانستان مهمترین چالش نظامی برای ایالات متحده خواهد بود. آقای گیتس که در برابر کمیسیون نیروهای مسلح در سنای آمریکا سخن می‌گفت، اعلام داشت هماهنگی در مبارزه علیه شبه نظامیان در افغانستان به شکل اصولی نبوده و نبردی دشوار و طولانی در پیش است. وزیر دفاع آمریکا افزود اهداف استراتژیک واشنگتن در افغانستان باید مردم این کشور باشند که به گفته او پناهگاهی برای گروه القاعده تامین نکردند، حاکمیت طالبان را رد کردند و از دولت مشروعی که خود برگزیدند حمایت می کنند. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همتای روس او دمیتری مدودیف در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر لزوم بهبود روابط دو جانبه تاکید کردند. کاخ کرملین نیز اعلام کرد رهبران دو کشور در این مکالمه تلفنی توافق کردند که برای احیای روابط کامل دو جانبه همه تلاش خود را به کار گیرند. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که رهبران دو کشور سه ماه دیگر در لندن و در حاشیه نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان G20 با یکدیگر ملاقات داشته باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که دولت او مایل به گفتگوی مستقیم با ایران است. آقای اوباما در نخستین مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی العربیه مستقر در دبی افزود همانطوری که در مراسم تحلیفش گفته است اگر ایران مشت گره کرده خود را بگشاید آمریکا دست دوستی به سوی آن دراز می کند. در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز لایحه بودجه سال 88 خورشیدی برای دولت خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. آقای احمدی نژاد در سخنانی در مجلس گفت که با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و کاهش شدید قیمت نفت، بودجه امسال بر مبنای درآمد 37.50 دلار از هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است و اگر قیمت انرژی در سال آینده افزایش یابد، مازاد درآمد حاصل از فروش نفت در زیرساخت‌ها و فعالیت‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد. اتحادیه اروپا به ریاست دوره‌ای جمهوری چک امروز اعدام ملا گل حسن یک افغان را در ایران به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی محکوم کرد. او یک هفته پیش در زندان اوین به دار آویخته شد. اتحادیه اروپا همچنین اعدام همزمان 21 نفر را در زندان‌های اوین تهران، یزد، اصفهان به جرم ارتکاب قتل و جرایم سنگین دیگر محکوم کرد. و دیگر اینکه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز تایید کرد که یک مسیحی ایرانی به اتهام توهین به مقدسات در بازداشت است. آقای جمشیدی بدون ذکر نام این فرد او را خادم کلیسای جماعت ربانی در تهران معرفی کرد. علیرضا جمشیدی همچنین گفت که 6 ایرانی بهایی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می‌برند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها. و ما چه‌ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ باراک اوباما میگوید اگر حکومت تهران مشت‌های گره کرده‌اش را بگشاید، دست آمریکا را که به سویش دراز شده در برابر خود خواهد یافت. برای شکست شبکه‌های مخل امنیت افغانستان، دبیر کل ناتو خواهان جلب همکاری همه همسایگان این کشور از جمله ایران شد. در حالی که همین امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران از در بازداشت بودن 6 بهائی در ایران خبر داد، نماینده جامعه بهائیان آمریکا در گفتگو با رادیو فردا میگوید وضعیت بهائیان در ایران تا کنون هرگز به این بدی نبود است. تیم فوتبال بانوان استقلال منحل شد. دلیل انحلال، بازی با تیم نوجوانان پسر در این باشگاه. حمایت گسترده بینندگان برنامه 90 بار دیگر این برنامه را که در ایران بر صفحه تلویزیون نشاند. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. باراک اوباما در نخستین گفتگوی تلویزیونیش پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرده است که اگر حکومت تهران مشت‌های گره کرده‌اش را بگشاید، دست آمریکا را که به سویش دراز شده است در برابر خود خواهد یافت. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، آقای اوباما همزمان تاکید کرده است که بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللیش حاصلی جز فشار بیشتر بر ایران نخواهد داشت. علیرضا طاهری.
پرزیدنت اوباما که با شبکه العربیه مستقر در دبی گفتگو می کرد، با تاکید یادآور شد که در عرض چند ماه آینده چارچوب سیاست و مواضع واشنگتن را در قبال حکومت تهران مشخص خواهد کرد. It is important for us to be willing to talk to Iran to express very clearly.
برای ما متمایل بودن به گفتگو با ایران اهمیت دارد تا به روشنی بگوییم که اختلافاتمان در کجاست و نیز اینکه راه‌های بالقوه برای پیشرفت در کجاست و ما در عوض چند ماه آینده رویکرد و چارچوب کلی سیاستمان در قبال ایران را مشخص خواهیم کرد. و همچنان که در سخنرانیم در مراسم ادای سوگند گفتم، اگر کشورهایی مانند ایران مایل به گشودن مشت‌های گره کرده‌شان باشند، دست ما را خواهند یافت که به سویشان دراز شده است.
Countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
در همین مصاحبه آقای اوباما افزود،
Iran has acted in ways that's not conducive to.
سران ایران روش‌هایی در پیش گرفتند که برای صلح و آرامش و پیشرفت منطقه سودمند نیست. تهدیدشان بر ضد اسرائیل، تلاش در پی سلاح هسته‌ای که به گونه‌ای بالقوه مسابقه تسلیحاتی را در منطقه به راه خواهد انداخت که همه را ناامن‌تر خواهد ساخت و حمایت آنها از سازمان‌های تروریستی در گذشته. هیچ یک از اینها سودمند نبوده است.
Their support of terrorist organizations in the past. None of these things have been helpful.
پیش از پخش این مصاحبه پرزیدنت اوباما، سوزن رایس، نماینده دائمی جدید آمریکا در سازمان ملل متحد، از نخستین گفته‌هایش در این مقام بهره گرفت تا بر تعهد واشنگتن بر دیپلماسی قاطع، کوبنده و مستقیم هسته‌ای در قبال جمهوری اسلامی تأکید بگذارد و همزمان هشدار گوید که اگر حکومت تهران از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران سرباز زند، زیر فشارهای شدیدتر و سنگینتری جای خواهد گرفت. سوزن رایس همچنین گفت آمریکا در راه حفظ فشار بر جمهوری اسلامی با هدف تعلیق برنامه هسته‌ای ایران بررسی خواهد کرد که چه ابزار و روش‌هایی لازم و مناسب است. خانم رایس ادامه داد گفتگو و دیپلماسی باید دست در دست هم با این پیام قاطع آمریکا و جامعه بین‌المللی پیش بروند که ایران باید به تعهداتش آنچنان که شورای امنیت سازمان ملل تعریف جامع و مانعی از آن به دست داده است وفا کند و بداند که تداوم نافرمانیش از درخواست‌های جامعه بین‌المللی صرفاً به افزایش فشارها بر تهران خواهد انجامید و نتیجه دیگری نخواهد داشت. پنج قدرت بزرگ جهان، اعضای دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان به جمهوری اسلامی مجموعی از پیشنهادهای تشویقی را در قبال تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها روی میز گذاشتند. اما جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش این بسته پیشنهادی که از جمله ساخت نیروگاه‌های پیشرفته هسته‌ای برای ایران و لغو تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی مدرن و پیشرفته و قطعات آنها را به ایران در بر می‌گیرد سرباز زده است و با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش حاضر به تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران نشده است.
باراک اوباما در نخستین گفتگوی تلویزیونیش پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرده که اگر حکومت تهران مشت‌های گره کرده‌اش را بگشاید، دست آمریکا را که به سویش دراز شده در برابر خود خواهد یافت. علیرضا طاهری بود. در حالی که دولت اوباما سرگرم بررسی و ارزیابی سیاست آمریکا در افغانستان است، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید برای شکست شبکه‌های تندروی که امنیت افغانستان را به خطر انداختند، باید همکاری همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران را جلب کرد. پیشتر جنرال دیوید پترایس، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا، در سخنانی مشابه گفته بود ایران میتواند در شکل گیری یک استراتژی منطقه‌ای برای حل مسئله افغانستان سهیم باشد. گزارشی داریم از همکارمان حسین آریان.
دبیر کل ناتو اولین مقام اروپایی است که آشکارا از گفتگو با تهران و جلب همکاری ایران برای حل مسئله افغانستان سخن میگوید. دبیر کل ناتو که در اندیشکده برنامه‌های امنیتی و دفاعی وابسته به اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل سخن میگفت، با تاکید به اینکه حل مسئله افغانستان به راهکارهای منطقی و واقع بینانه نیازمند است، اظهار داشت ما باید با همه کشورهای منطقه بر سر افغانستان و تأمین امنیت و ثبات این کشور به گفتگو بنشینیم، از جمله پاکستان، هند، چین، روسیه و حتما ایران. دبیر کل ناتو از کشورهای اروپایی خواست که کمک‌های خود را با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان افزایش دهند و از دولت جدید آمریکا انتظار نداشته باشند که همه مسئولیت‌ها را به دوش بکشد. در گذشته بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان با تکیه به این استدلال که برقراری امنیت در افغانستان در گرو ابتکارات دیپلماتیک و همکاری‌های منطقه‌ای و اجماع کشورهای همسایه افغانستان است، از آمریکا و ناتو خواستند که در این راه گام بردارد. اما دولت بوش به رغم گفتگو با پاکستان و هند و روسیه بر سر افغانستان، با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای تشکیل دهنده محور شرارت، از گفتگو با این کشور خودداری کرد. حال که باراک اوباما زمام امور در واشنگتن را در دست گرفته و دولت او به ارزیابی سیاست آمریکا در افغانستان و کشورهای خاورمیانه نشسته است، شمار بیشتری از سیاستگزاران غربی میگویند که پیشرفت کار نیروی بین المللی کمک به امنیت افغانستان موسوم به ایساف در گرو گفتگو با ایران است و شکست طالبان در افغانستان به نفع جمهوری اسلامی است. در همین رابطه جنرال دیوید پترایس، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا، که سه هفته پیش در مؤسسه صلح آمریکا سخنرانی میکرد، در اظهاراتی مشابه دبیر کل ناتو گفت پایان دادن به درگیری و ناآرامی در افغانستان به یک استراتژی منطقه‌ای نیاز دارد و ایران مانند دیگر کشورهای همسایه افغانستان میتواند در شکل گیری این استراتژی سهیم باشد. همین افسر عالی رتبه آمریکایی با اشاره به اینکه کسانی در دولت ایران هستند که میخواهند کار نیروی بین المللی کمک به امنیت افغانستان را دشوارتر کنند، گفت ایران در رابطه با افغانستان با تضاد منافع روبروست. از یک طرف جمهوری اسلامی میخواهد که افغانستان تحت کنترل نیروهای تندروی سنی مانند طالبان نباشد و از سوی دیگر ایران مایل نیست مسئله مواد مخدر در افغانستان بدتر شود. رواج مواد مخدر یکی از عمده‌ترین مسائل اجتماعی ایران است و این کشور بیش از 1 میلیون معتاد دارد.
دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید برای شکست شبکه‌های تندرو مخل امنیت افغانستان باید همکاری همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران را جلب کرد. گزارشی میشنیدید از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آنگونه که سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند، برخوردهای امنیتی با پیروان آیین بهائیت در ایران طی چند ماه گذشته روندی پرشتاب‌تر یافته است. از شمار دقیق بهائیانی که در حال حاضر در نقاط مختلف ایران در زندان به سر می‌برند، آمار دقیقی در دست نیست. اما خبرهای مربوط به بازداشت پیروان این آیین هر چند وقت یک بار از داخل ایران به گوش می‌رسد. گاه در شیراز، یک بار در ساری، بار دیگر تهران و به همین منوال. در آخرین نمونه از این برخوردها، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، همین امروز گفت که 6 ایرانی بهایی در بازداشت به سر می‌برند. آقای جمشیدی اتهام این افراد را تبلیغ علیه نظام توصیف کرد و گفت بازداشت شدن این افراد ربطی به اعتقاداتشان ندارد، مسئله‌ای که مدافعان حقوق بشر بدان با دیده تردید می‌نگرند. خانم کیت بیگالو، نماینده جامعه بهائیان آمریکا که بیش از 160 هزار عضو در ایالات متحده آمریکا دارد و تحولات جامعه بهائیان ایران را با دقت دنبال و بررسی می‌کند، در گفتگویی که با نیوشا بغراتی از رادیو فردا داشته، می‌گوید که شرایط بهائیان در ایران تاکنون هیچگاه به این بدی نبوده است. کیت بیگالو:
We are extremely concerned about the situation right now because the circumstances for
ما عمیقا نگران وضعیت فعلی بهائیان در ایران هستیم. شرایط بهائیان در ایران در حال حاضر به بدترین وضعیت خود از زمان تأسیس جمهوری اسلامی رسیده. 7 نفری که به نوعی هماهنگ کننده فعالیت بهائیان در ایران بودند، ماهاست در زندان به سر می‌برند. طی سال‌های گذشته شمار زیادی از بهائیان با بازداشت، آزار و اذیت، تخریب گورستان‌ها، اخراج از دانشگاه، ایجاد مزاحمت برای کودکان در مدارس روبرو‌اند.
Expulsion from university, the harassment of young school children.
خانم بیگالو، اشاره کردید که وضعیت بهائی‌ها در ایران اخیراً بدتر شده. به نظر شما این مسئله نشأت گرفته از سیاست جدید تثبیت شده ای در رویارویی با بهائیان، یا اینکه صرفاً مرحله گذرا در فراز و نشیب مواجهه با بهائیان طی سال‌های اخیر به شمار میره؟
There's no question that since President Ahmadinejad has been elected, things have gotten worse for the Baha'is.
اونچه که مسلمه، از زمان انتخاب شدن محمود احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری ایران، وضعیت بهائیان رو به وخامت گذاشته. به نظر من برخوردهای اخیر آغاز یک سیاست تازه است. بر اساس مدارکی که منتشر شده و به دست ما رسیده، نیروهای مسلح ایران دستور گرفتن که نام و مشخصات تمامی 300 هزار بهائی ایران را جمع‌آوری و ثبت کنند. اونا دستور گرفتن که همه فعالیت‌های بهائیان رو توسط بازوهای مختلف امنیتی و انتظامی، اعم از پلیس، سپاه و بسیج، تحت نظارت قرار بدن. به این شکل کنترل بهائیان وارد فاز جدیدی میشه که در اون دسترسی به بهائیان و آزار و اذیت آنها ساده‌تر خواهد بود. حتی کارهایی از قبیل حمله به اونا با کوکتل مولوتوف.
مگه همچین مواردی هم وجود داشته؟ مواردی مثل حمله با کوکتل مولوتوف؟
بله، مواردی از پرتاب کوکتل مولوتوف به منازل بهائیان، خودروهای اونا و حتی در برخی موارد خراب کردن خانه ها با بولدوزر.
اما خانم بیگالو، این اقدام از طرف پلیس یا نیروهای امنیتی صورت گرفته، از کجا میتونین با اطمینان چنین چیزی رو بگین؟
There was no direct link with security forces.
ارتباط مستقیم این موارد با نهادهای امنیتی قابل اثبات نیست، اما هنگامی که قربانیان این اقدامات برای شکایت و پیگیری به پلیس مراجعه کردند، نیروهای انتظامی گفتند که کمکی از دستشون ساخته نیست.
مورد یا موارد خاصی وجود داره که در حال حاضر بیش از بقیه برای شما نگران کننده باشه؟
The most concern of course are for those in prison.
نگرانی اصلی ما درباره کسایی که در زندان هستند. به عنوان مثال پیشتر به 7 رهبر بهائیان اشاره کردم. موارد زیاد دیگه هم وجود داره، مثلا 3 جوونی که در شهر شیراز کارهای بشر دوستانه همچون کمک به فقرا انجام میدادن و اکنون در زندانند.
شما آماری هم از بهائی های زندانی در دست دارید؟
We have numbers. The problem that we have is that we can tell
ارقامی در دست داریم، ولی به صورت دقیق نمیشه گفت. برخی از بهائی‌ها فقط چند روز بازداشت میشن، بعضی چند هفته و بعضیا در زندان میمونن. سیاست نهادهای امنیتی ایران اینه که جامعه بهائیان را غیر متمرکز و غیر متشکل نگه داره. یکی از راه‌های انجام این کار بازداشت‌های پرشمار با مدت‌های کوتاه و بلند به بهانه‌های مختلفه.
And it keeps the community off balance and so it's extremely difficult to keep Records.
شما اطلاعاتتون رو چطور از ایران کسب می‌کنید و چه منابعی برای این اطلاعات دارید؟
منبع ما خود بهائیان هستند.
و چطور این اطلاعات رو راستی آزمایی می‌کنید؟ چطور می‌تونید مطمئن باشین که اطلاعاتی که به دستتون میرسه موثقه؟
That can be very difficult, and so in fact, the Baha'i organization.
این میتونه کار خیلی سختی باشه. در برخی از موارد راستی آزمایی اطلاعات چند هفته طول میکشه. البته دنیای اینترنت و اسمس همه چیز رو تغییر داده. ممکنه ما خبری رو در عرض چند ثانیه یا دقیقه دریافت کنیم، ولی تایید اون خبر مدت‌ها طول میکشه و ما باید پیش از اون که خبر رو به طور مثال به شما بدیم، مدت زیادی رو در انتظار منابع موثقمون بمونیم.
خانم بیگالو، شما نقش و اهمیت ارگان‌های مدافع حقوق بشر و بقیه سازمان‌های جهانی رو در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان تا چه اندازه برآورد می‌کنید؟
I think the effect is essential and critical.
به نظر من نقش و تأثیر این سازمان ها حیاتیه. بازتاب این گزارش ها به عنوان مثال در موزگیری های مجمع عمومی سازمان ملل قابل مشاهده است. این بسیار مهمه که تشکل های جهانی و دیگر کشورها در رویارویی با نقض حقوق بشر ساکت نمونن و صدای مخالفت خودشون رو به گوش اون کشور برسونن. البته همه میدونیم که نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان صورت میگیره. شهروندانی که برای تعیین آیین و مذهب خود آزاد نیستند و این اهمیت ویژه‌ای داره که سازمانهای حقوق بشری و دیگر تشکلهای جهانی، همچنین سازمانهای خبری مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای اعتراض رو به گوش اون شهروندان برسونن. این که دنیا میدونه چی بر شما میگذره و براش مهمه.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک هفته پس از بازی تیم فوتبال بانوان استقلال تهران با تیم نوجوانان این باشگاه در ورزشگاه مرغوب کار تهران، امروز سه‌شنبه 8 بهمن ماه تیم فوتبال بانوان استقلال منحل اعلام شد. هفته گذشته تیم فوتبال بانوان استقلال با تیم پسران نوجوان این باشگاه مسابقه ای را به صورت دوستانه برگزار کرد که بنابر گزارش رسانه‌های داخلی 7-0 به سود پسران به پایان رسید. پیش از انحلال تیم فوتبال بانوان استقلال که امروز اعلام شده، دیشب در جلسه کمیته انضباطی باشگاه استقلال، مدیر ورزشگاه مرغوب کار، مدیر آکادمی باشگاه استقلال، معاونت و مدیر فنی آکادمی و سرمربیان هر دو تیم بانوان و نوجوانان پسر در کمیته انضباطی این تیم با سابقه به محرومیت و جریمه های نقدی متفاوتی محکوم شدند. برای تیم نوجوانان پسر تصمیمی اعلام نشده و انحلال تنها برای تیم بانوان بوده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با غفور هاشمی، خبرنگار ورزشی در تهران، و نظر او را جویا شدم. غفور هاشمی در تهران.
یه خبری رو به روزنامه توپ ورزشی، 6 روز از افشاگری خبری که توپ ورزشی پیرامون همین بازی تیم‌های بانوان و نوجوانان استقلال که 6 روز نگذره ازش این بازی رو کردن، باشگاه استقلال خب میدونید که حکمی رو داد و بعضی از مربیاشون و سرمربی بانوانشون و محمد خرمگاه مربیشون و دستیارش مصطفی اردستانی اینا رو معروم کرد و مربی بانوانشون معروم کرد، اما علیرضا منصوریانی که مدیر آکادمی فوتبال استقلال بود و ایشونو در واقع توبیخ کرد. بعد از این اتفاقاتی که افتاد، یعنی باشگاه استقلال جلسه که گذاشت، به صلاح امروز خبری که به محفل فوتبال و ورزش کشورمون خلاصه تو تهران پیچیدیم بود که به طور کلی اینا تصمیم گرفتن که تیم فوتبال بانوان استقلال رو منحل بکنن. و
فکر میکنید چرا چنین تصمیمی گرفتن؟
من فکر میکنم که اینا میخواستن یک کاری بکنن که جو رو بخوابونن، برای اینکه جو از طرف حتی خود سیاسیون هم علیه باشگاه مدیران استقلال شدت گرفته بود و برای اینکه کار بیخ پیدا نکنه و حتی خود سازمان طبیعت‌بینی وارد عمل نشه و زودتر از سازمان طبیعت‌بینی افراد سیاسیون، باشگاه استقلال تصمیم گرفت که این کار رو بکنه که جبو به نظر من بخوابونه. حالا شایدم با یکی دو میشون اینا الان فعلا اومدن یه همچین فوتبال بانوان و استقلال رو محروم کردن، که یعنی منحل کردن، که یه دیدی بعدها مثلا فعلا آتیش و فرسته بخوابونن که بعدا تصمیم بگیرن دوباره شاید تیم شرکت بودیم، ولی خب حرکت قشنگی نبود، چون پسرها با دخترها برای اولین بار روبروی هم قرار بگیرن و بازی بکنن. خب میتونید که این نمیتونه از نظر شرعی تو مملکت ما که یک کشور اسلامیه قابل قبول باشه.
تصور میکنید چرا تنها تیم بانوان منحل شده و تیم پسران آسیبی تا کنون ندیده؟
ظاهرا چون خب اونا اسمشون بانوان بود، نه اومدن راجب بانوان همچین تصمیمی گرفتن. حالا چرا راجب نوجوانان پسر استقلال تصمیم نگرفتن؟ اینطور که من میدونم شاید ظاهرا اینا گویا اصلا تیمی به نام بانوان اصلا نمیخواستن وجود داشته باشه تو باشگاه استقلال، به خاطر همین اینا اومدن منحل کردن.
گزارش دیگری داریم در رابطه با حمایت گسترده بینندگان برنامه 90. بار دیگر شب گذشته عادل فردوسی پور را با برنامه‌اش بر صفحه تلویزیون میلیون ها ایرانی نشان. تا جایی این برنامه تحلیل ها و انتقاداتش در سیمای جمهوری اسلامی خالی نباشد. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
بعد از اما و اگرهای فراوان درباره پخش برنامه 90 شب گذشته بار دیگر این برنامه بر روی آنتن رفت.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور همه شنوندگان عزیز ارجمند. دوستان برنامه 90، خیلی خیلی خوشحالیم که بازم توفیق نصیب ما شد در خدمت شما بزرگواران باشیم. من واقعا زبانم قاصر از این همه لطف.
برنامه 90 که برنامه تخصصی فوتبال است، هر دوشنبه از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود و بینندگان و طرفداران فراوانی در میان فوتبال دوستان ایرانی دارد. اما عادل فردوسی پور و برنامه 90ش در هفته‌های اخیر دچار مشکلاتی شدند. در برنامه‌ای که شب 30 دی ماه و با تأخیر پخش شد، پیدا بود که عادل فردوسی پور از شرایط پخش برنامه‌اش ناراضی است. اما مشکلات 90 از کجا آغاز شد؟ برنامه 90 همواره به تحلیل و نقد مسائل مربوط به فوتبال از برنامه‌ریزی تا داوری پرداخته است. غفور هاشمی از کارشناسان ورزشی مطبوعات ایران درباره برنامه 90 معتقد است:
عادل فردوسی پور واقعیت رو میگه. اگر یه تیم بد بازی میکنه، ایشون باید به استدلال نقاط ضعف و قوتون بگه برای بهتر شدن کار، چه اشکالی داره که گفته بشه؟ ولی بعضیا از این برنامه، چون عادل فردوسی پور واقعیت رو میگه، به نظر من به مذاق اونا خوش نمیاد. تو برنامه‌ریزی تشکیلات فوتبال ما، بعضی از این مسئولین ما که تو فوتبال هستن، خب میگه که اسمان اینا تو فدراسیون فوتبال هستن، ولی خودش اصلا فوتبالی نیستن. متاسفانه فوتبال ما دست غیر فوتبالی‌ها افتاده. مشکل ما، درد ما اینه. اگه فوتبالی بودن از فردوسی پور انتقاد نمی‌کردن.
در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر اختلاف نظر میان گردانندگان این برنامه و سازمان تربیت بدنی رخ داد. کیومرث هاشمی، معاون سازمان تربیت بدنی، در نامه‌ای به عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، در اعتراض به برخی برنامه‌های ورزشی این رسانه اعلام کرد آغاز نقل قول. متأسفانه در برخی برنامه‌های ورزشی شبکه‌های صدا و سیما با استفاده از روش‌های نامعقول و نامتعارف و ابراز نظرات شخصی مجریان، سعی در مخدوش کردن وجهه ورزش و به تبع آن نظام داشتند. پایان نقل قول. بعد از این نامه، شایعاتی مبنی بر تحریم برنامه 90 توسط سازمان تربیت بدنی شنیده شد و چند روز بعد مشخص شد که این مسئله جدی است. اما شب گذشته نه تنها برنامه 90 پخش شد، بلکه در پاسخ به سوال این برنامه که از موافقت یا مخالفت بینندگان با رویکرد 90 پرسیده شده بود، بیش از 2 میلیون اسمس به این برنامه فرستاده شد که خود رکوردی بی‌نظیر است. هفته گذشته اما بینندگان 90 نتوانستند پیام کوتاه خود را به این برنامه ارسال کنند. عادل فردوسی پور نیز در برنامه هفته گذشته خود از مسئولین مخابرات خواست در این زمینه پاسخگو باشند و بالاخره روز پنج شنبه گذشته مسئولین مخابرات اعلام کردند که گروهی مسئول رسیدگی به این مشکل شدند. بعد از بررسی‌های اولیه با توضیح مشکلات فنی، اعلام شد دلیل بروز مشکل ناپایداری مسیر از گیت‌وی همراه اول تا سرور پیمانکار بوده است. به نظر می‌آید استقبال و حمایت گسترده بینندگان 90 مانع حذف این برنامه از صفحه جعبه جادویی شد. عادل فردوسی پور هم در برنامه شب گذشته 90 با اشاره به این سیل عظیم حمایت‌ها، چه در دنیای مجازی اینترنت و چه در ورزشگاه‌ها، خطاب به مسئولین گفت:
امیدواریم مسئولان هم به نظرات همین مردم احترام بذارن و قدرت نقدپذیری خودشون رو بالا ببرن و این تعامل همیشه به شکل مطلوبی ادامه داشته باشه.
و با این گزارش هانا کاویانی به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. دوستان به یاد داشته باشید که ما تنها به اندازه یک تلفن، اس ام اس و یا ایمیل از شما دور هستیم. از هر آنچه که مد نظرتان هست با رادیو فردا بگویید و اجازه دهید که صدای شما صدای ما پژواکی باشد. صدای شما سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدار.